بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امر دیگر راجع به اینه که آیا با اصول مثل استصحاب و براءت و احتیاط می شود ترجیح داد احد خبر این را یا نه، چون در بعض از عبارات در کتب استدلالیه فقها ترجیح به این اصول آمده و حق این است که ترجیح به این اصول اگر اصول عملیه بدانیم و وظیفه عملیه صحیح نیست، و اما اگر اونها را از باب زن و اماره بدانیم ترجیح بهش صحیح است. اگر اصول عملیه بدانیم و وظیفه و تعبد، لا یصح ترجیح به شیء منها. و اگر از باب زن و اماره بدانیم یصح ترجیح و ذالک واضح. اما اگر تعبد بدانیم و وظیفه عملیه، اینها اصول تعلیقی هستند و حجت تعلیقی هستند و خبر حجت تنجیزی، به این معنا که عمل به براءت یا استصحاب وقتی است که دلیل نباشد و خبرین متعارضین به وسیله اطلاقات اخبار تخییر دلیلن، پس موضوعی براشون نمیماند. براءت و استصحاب و احتیاط حجتون و وظیفتون حیث لا حجت شرعیه ولا اماره، اونجایی که اماره نباشد اینها مفید هستند. فرض اینه خبرین متعارضین امارن به کمک ادله تخییر، پس او دلیل خبرین متعارضین امارتون علی تخییر و با بودن اماره نوبت به اصل نمیرسد. پس اینا فرعن، حجیت اینها فرع عدم تعارض است. فرض این تعارضی نباشد. ولکن تقول ادله تخییر و روایات تخییر مقدمن بر ادله اصول، اونا اصلا مقدمن و با بودن ادله تخییر اصل براش موضعی نمیماند، محلی نمیماند تا بگی ترجیح پیدا میکند. ترجیح فرض این فرع اینه که محل داشته باشد و با بودن ادله تخییر محلی برای اصول نمیماند، لان موضوعها عدم الاماره و عدم الحجه. پس میتونید تعبیر کنید بگید چون این اصول تعلیقی هن و حجیت خبرین متعارضین تنجیزی برشون مقدمه، میتونید بگید این اصول موضوعش محقق نمیشود با بودن ادله تخییر، ادله تخییر رافع موضوع اصولن، وقتی رافع موضوع اصول هستن نوبتی به اونها نمیرسه، نیستن تو ترجیح بدن با بودن تخییر موضوعی برای اصل نمیماند. ولکن تقول کما این که اصل با خبر بلا معارض مورد ندارد، اصل با خبر مع المعارض هم مورد ندارد. اصل با خبر بلا معارض مورد ندارد، برای اینکه مورد اصل جایی که دلیل نباشد، خبر بلا معارض دلیله. در مورد معارضه هم باز مورد ندارد، برای اینکه خبرین متعارضه این دلیلون. من دو فرق اینه، وقتی معارض نباشد دلیل علی تعیین، وقتی معارض باشد دلیل علی تخییر. پس اصول نمیتوانند براءت و استصحاب و تخییر مرجح باشند، بنابراین که وظیفه عملیان لعدم المورد لها مع التعارض و ادله تخییر. روایتین متعارضین و ادله تخییر حاکمن بر این اصول یا واردن بر این اصول، موضوعی برای اونها نمیماند. مثل خبر بلا معارض، چجور اونجا اماره مقدم بود برش حکومتن یا ورودن، اینجا هم روایت این متعارضین مقدمه. بله، اما اگر از باب زن بدانیم، اون وقت اینها مشمول اون عموم علتی میشون که تعدی از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه. اگر استصحاب مفید زن، براءت مفید زن، این خبر موافق با براءت اقرب است به واقع از خبر مخالف با براءت. این اولا که اصلا اصول مورد و موضوع ندارد با امارات، مورد و موضوع ندارد. ادله تخییر و ادله خبرین متعارضین حاکمن بر اصول یا وارد. و ثانیاً اگر ما قبول کنیم بین اینها هم تعارضی هست، اگر قبول کنیم که ادله اصول جریان دارد با بودن ادله تخییر هم، اصل براءت در مورد خبرین متعارضین جریان دارد. اگه قبول کنیم که ادله اصول جریان دارد در مورد تعارض، اگه اینام قبول کنیم، نسبت بین ادله اصول و ادله تخییر عموم و خصوص، ادله تخییر باز مقدمه، ادله تخییر مقدمه است برای اینکه موردش نادره. ادله تخییر به نسبه به اصول، موارد تخییر خیلی کمتر از موارد اصوله. اصل براءت خودش هزاران مورد دارد، تخییر فوقش مثلا 100 مورد دارد، او بیش از 100 تاست، او بیش از 1000 تا. ادله تخییر موردشون کمه، ادله اصول موردشون زیاده. یکی از مرجحات دلالی ندرت مورد و کثرت مورده، بنابراین تخصیص رو میزنیم به ادله اصول لکثرت مورده ها. و یا برای این که اگر تخصیص بزنیم به ادله تخییر، لازم میاد تخصیص مستهجن، به علاوه که تخصیص مستهجن هم لازم میاد، چیزی برای ادله تخییر نمیموند. شما میگی در خبرین متعارضین تخییر است وقتی که جزء موارد و اصول نباشد. ما کجا داریم خبرین متعارضینی که مورد یک اصلی از اصول نباشد؟ پس باز ترجیح با ادله تخییر، و ادله تخییر بر ادله اصول مقدمه. و الا تخصیص بخوای بزنی، یلزم و مورد تخصیص اکثر و مستهجن، بلکه اصلا موردی برای اونها نمیمانه. و رابعاً اصلا بعض از روایات تخییر وارد شده در مورد اصول، و رابعاً ورود بعض اخبار تخییر در مورد اصول، مثل روایت محمل که میگفت آیا در محمل نماز جایزه یا جایز نیست، یا شما اونجا قائل به اشتغال میشید در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی یا قائل به براءت. بلایالن صلات در محمل مورد اصل اشتغال یا مورد اصل براءته، و در اون مکاتبه داشت که شما مخیر هستی. و یا نسبت به تکبیر که آیا از هر موضعی به موضع دیگر تکبیر هست یا نه، تکبیر هر موضعی دارد یا نه، باز اون یا مورد اصل براءت است اگر تکلیف نفسی بدانید تکبیر را، اگر تکلیف شرطی بدانید بحث است که مورد براءت است یا مورد اشتغال در اقل و اکثر ارتباطی تکبیر تو نماز. در این دو مورد که محل اصل براءت یا اشتغال مورد اقل و اکثر ارتباطیه، میبینیم باز حکم به تخییر نمودن. پس اصول شرعیه علی التعبد و علی انها وظیفه کما هو الحق الحقیق المطابق للتحقیق مرجح نمیتونن باشن برای تقدم ادله تخییر بر ادله اصول، برای اینکه موردی برای اینها نمیماند با ادله تخییر، موضوع اینها نمیماند با ادله تخییر، ادله تخییر موضوع را از بین میبرد، موضوع اینها عدم الاماره عدم الحجه علی الواقع است، ادله تخییر حجت بر واقع، موضوع براءت موضوع استصحاب موضوع احتیاط عدم الحجه علی الواقع است، ادله تخییر حجت علی الواقع، ادله تخییر برش حکومت دارد یا ورود داره، موضوعی براش نمیمونه تا بتوند مرجع باشه. گفت ما را از مدرسه بیرون رفتیم، اصلا موردی برای اون نمیماند، این موضوعش عدم الحجه است، ادله تخییر حجتون و مطلب را ادله تخییر تمام میکنه. بعضی آمدن و فرمودن که نه، ترجیح میدیم خبر را با اون اصل موافق. بعضی آمدن قائل به ترجیح شدن و اینا وجوهی را ذکر کردن براش، سه وجه. بعضی از معاصرین شیخ از بعض معاصرینش نقل می کند که اینا قائل شدن به ترجیح به اصل و تقدیم خبر موافق با اصل برای وجوه ثلاثه. یک وجه این که ما اگر عمل کنیم به خبر موافق با اصل، تخصیص در ادله حجیت مخالفه. اگر دو تا خبره یکی موافق با اصل ما به این خبر عمل کنیم، یعنی ادله حجیت خبر مخالف تخصیص خورده، خبر مخالف با اصل یه اینجا بهش عمل نشده. و اما اگر بیایم عمل کنیم به خبر مخالف با اصل، دو تا تخصیص لازم دارد. وقتی به خبر مخالف عمل میکنی، یعنی خبر موافق حجت نیست، این یه تخصیص و ادله حجیت خبر موافق. یه تخصیص دیگر هم به ادله اصول زدی، اون که میگفت رفع ما لا یعلمون، یا اون که میگفت لا تنگز الیقین الا بالیقین، به اونم تخصیص زدی، برای اینکه شما به طبق او عمل نکردی. طبق چی عمل کردی؟ طبق خبر مخالف. پس در باب خبرین متعارضین که یکی موافق با اصله یکی مخالف با اصله، اگر خبر موافق رو بگیریم یک تخصیص است و هو تخصیص به ادلت حجیت خبر مخالف، اگر خبر مخالف رو بگیری دو تا تخصیصه، یه تخصیص به ادله حجیت موافق چون ورزینه به موافق دیگه عمل نمی کنی، یکی هم به ادله اصول، اصول رو هم عمل نمی کنی. این یه جهت، پس اون دوتا تخصیص داره، این یه تخصیص، و قلت و تخصیص بر کثرت تخصیص مقدمه. این یک جهت. حالا من حرف این آقا رو نقل می کنم. وجه دوم، فرموده خبر موافق با اصل ظنش قویه، ولی خبر مخالف با اصل ظنش ضعیفه. چرا؟ خبر موافق با اصل خودش ظن به واقع می آورد، اصل مطابق با او هم ظن به ظاهر می آورد. پس در خبر موافق با اصل ما دو تا گمان داریم، یک گمان به واقع و ظن به واقع الحاصل من الاماره، یک گمان هم از اصل داریم ولو اون ظن به حکم ظاهری. او ظن به حکم ظاهری میارد، او ظن به حکم واقعی، پس دو تا گمانه هستن، بنابراین گمانش قویه. اما خبر مخالف یک گمان دارد و هو ظن بالحکم الواقعی. اینم وجه دومی که بعض معاصرین شیخ بهش استدلال فرمودن. وجه سوم، این خبرین تعارض میکنن و تساقط، فیبقى الاصل سلیما. خبرین وقتی تعارض میکنن تساقط میکنن، فیبقى الاصل سلیما فالترجیح مع الاصل. بعض از معاصرین شیخ ازشون نقل میکنه شیخ قدس سره که اینا آمدن گفتن اصول عملیه جز مرجحاته، ولو جاشون با هم فرق داره، اون مال واقعه، این مال ظاهر، این مال عدم و دلیل، اون مال دلیل، اون موضوعش وجود و دلیل، این موضوعش عدم و دلیل، ولی در این حال گفتن میشه ترجیح داد برای این وجوه ثلاثه. بطلان این وجوه ثلاثه از اون چرا که ما عرض کردیم طبعا لشیخ اعظم بطلانش واضح شد. وجه اولی که ایشون فرمودن اون دو تا تخصیص دارد، این یک تخصیص. ما عرض میکنیم اصلا با بودن ادله تخییر نوبتی به ادله اصول نمیرسد. ادله تخییر حاکم است یا وارد است بر ادله اصول، موضوع ادله اصول باقی نمیمونه. موضوع ادله اصول عدم الحجه است، ادله تخییر تکونو حجته. پس موضوع باقی نمیماند تو بگی تخصیص. خروج اینجا شبه تخصص است نه تخصیص. شما میگی اگه خبر موافقو بگیریم یه تخصیص، خبر مخالفو بگیریم دو تا تخصیص. میگیم نه، خبر موافقم یه تخصیص، خبر مخالفم یه تخصیص. برای اینکه ادله اصول لا یبقى لها موضع با ادله تخییر، کما لیس للاصل موضعون مع ادله تعیین. اگر یک خبر داشته باشیم اصل جا ندارد، اماره بر اصل مقدم است، حکومتن او ورودن. اینجا هم این دوتا حجتن منتها علی سبیل تخییر. این مال این اشکالش. و اما اون وجه دیگری که فرمود یکی ظن به حکم ظاهری میاره، یکی ظن به حکم واقعی، پس کمک می شود. میگیم اینا موضوعاشون مختلفه. ظن به حکم ظاهری فرع عدم ظن به حکم واقعی است. ظن به حکم ظاهری یعنی ظن به مفاد اصل، فرع عدم ظن به حکم واقعیه. در شک در حکم واقعی اصل میاد. اینا چجور هم دیگه را تقویت میکنن؟ موضوع یکی عدم دیگریه، موضوع این عدم دیگریه، باز شما میگی چیکارش میکنه؟ تقویتش میکنه. ظن به حکم ظاهری فرع عدم ظن به حکم واقعی. ظن به حکم ظاهری فرع عدم ظن به حکم واقعیه. چجور هم دیگه رو تقویت میکنن؟ مگر مثل چی؟ گفتی گفت از حرومزادگیش دروغ میگه. مگر مثل اون بشه از حرومزادگیش دروغ میگه؟ و الا چجور میشه این تقویت کنن؟ چجور ظن به حکم ظاهری که فرع عدم ظن به حکم واقعیه بتونه او را تقویت کند؟ این اصلا موضوعاشون وجود و عدم است، بینشون تناقض است در وجود و عدم، چجور تقویت میکنه؟ و اما این سومی، فرمودن که خبرین متعارضین تساقط میکنن، فالاصل یبقى سلیما. میگیم اگر بنای بر تساقط باشد که بحث نیست، بحث این اطلاقات تخییر محکم است. بحث این خبرین متکافئین بعد از عدم مرجح تخییره نه تساقط. این خروج از مبناست اولا. ثانیاً اگر تعارض کنن تساقط می کنن، فل اصل و یبقا سلیمن، این اصل مرجع می شود یا مرجح؟ اسم مرجع می شود. اگر ما در خبر این متعارضن غالب تساقط شدیم با عدم مرجع، فل اصل یکون مرجعا لا مرجع. ما می خواهیم بگیم اصل مرجع است و الا روشنه. اگر قائل به تساقط شدیم اصل مرجعه. بنابراین در خبرین متعارضین بنابر تخییر مع عدم ترجیح لیس الاصل مرجعا، بله اگر قائل به تساقط شدیم اصل مرجع. سوال، آیا اصول شرعیه مرجع در متعارضین یا مرجع؟ جواب، اگر قائل به تساقط شدیم مرجع، اگر قائل به تخییر شدیم هیچی. گفت یه بار شیشه داشت، یکی زد بهش یه طرفش یه چوب، گفت چی چیه؟ گفت یکی دیگه بزنه هیچی. اگر قائل، اینا میگم که تو ذهنتون بمونه چون این مسائل در فقه به درد میخوره، پس اگر قائل به تساقط شدیم فل اصل مرجع، اگر قائل به تخییر شدیم لا مرجع ولا مرجع. چی کاره است؟ این چی نیستش؟ نیست که دیگه چی کاره ندارد، بر اینکه با بودن ادله تخییر نوبتی به اصول نمیرسه. نیست، وقتی نیست هر کی خوابه سهمش آبه، وقتی نیست یا خواب باز هستش، نیست که دیگه چیزی نمیبرد، اثری ندارد، او اصلا موضوعش محقق نمیشود. این تمام کلام در باب ترجیح به اصول. حالا در اینجا بحث ترجیح به اصل موافق و مخالف هم مطرح شده و ترجیح به اصل حذر و اباحه هم مطرح شده. ترجیح به اصل موافق و مخالف، ترجیح به اصل حذر و اصل اباحه. ترجیح به اصل موافق و مخالف برمیگردد به همون ترجیح به اصول شرعیه. احد الخبرین با براءت موافق است، بگی ترجیح با خبر موافقه با اصل. احد الخبرین با استصحاب موافقه، بگی ترجیح موافقه با اصل. احد الخبرین با احتیاط، این برمیگرده به همون مسئله. منتها چون در بعض از عبارات تقدیم به موافق شده، گفتن الخبر الموافق للاصل مقدمان او الخبر المخالف للاصل و الناقل. خبر موافق و خبر مخالف یعنی خبر مقرر و خبر ناقل. خبر مقرر و خبر ناقل یا خبر موافق یا خبر مخالف برمیگرده به همون بحث از ترجیح به اصل. من عبارت شیخ اینجا میخونم، بقیه هنا شیعون و هو انهم اختلفوا فی تقدیم المقرر و هو الموافق للاصل علی الناقل و هو الخبر المخالف له. اینا هم اختلاف کردن. این اختلاف برمیگردد به همون بحث قبلی. خبر مقرر یعنی مطابق با اصل، خبر ناقل یعنی مخالف با اصل. شیخ که متعرض شده برای حفظ عبارات اونها و یه مسئله‌ای که در حضر و اباحه میاد، تعرض شیخ برای این بحث و بقیه اونا شیعون، این برای حفظ عنوانهایی که در کلام اونا ذکر شده و یکی هم برای نکته‌ای که بعد میاد. بنابراین سوال، آیا خبر مقرر مقدم است یا خبر ناقل؟ ترجیح با خبر مقرر است یا ترجیح با خبر ناقل؟ هیچ کدوم، برای اینکه اصل جزء مرجحات نیستش. خبر مقرر یعنی مطابق با اصل، خبر ناقل یعنی مخالف. نخیر، هیچ کدوم مرجح نیستن، نه نقل ترجیح داره و نه تقریر ترجیح داره. اون دو برای حفظ عباراتی رو فرموده است و برای یه نکته‌ای که در حضر و اباحه میاد. و یه مطلب دیگری شیخ اینجا دارد و اون اینه که بعضی ها آمدن و فرمودن خبر ناقل بر خبر مقرر مقدمه. یعنی اصلا مطلب کاملا چی شد؟ به عکس شد. اصل لیس من المرجحات. چی من المرجحات؟ خلاف الاصل. تقوا ارزش ندارد، بی تقوایی ارزش دارد. اصلا مطلب اینجوری برمیگردد که بگیم اصلا خبر موافق با ناقل و ترجیح دارد. گاهی گفته می شود خبر ناقل مقدم است، اونی که ناقل از اصله. استدلالشون اینه، گفتن شارع اونی را که دب و دیدنشه و مناسبشه بیان کند نقل از براعت است، نقل از اصل است، اونو شارع باید بیان کند، ولا موارد اصول را لازم نی شارع بیان کند. چون وظیفه شارع بیان ناقله، پس گمان حاصل می شود که ناقل به واقع اقربه. این نکته ای که اینجا دارد شیخ، من عبارت شیخ را بخونم. بقیه هنا شیئون و هو انهم اختلفوا فی تقدیم المقرر و هو الموافق للاصل علی الناقل و هو المخالف للاصل ول اکثر من الاصولیین من هم العلامه قدس سر و غیرهم علی تقدیم ناقل. یعنی اصلا خبر مخالف با اصل مقدم. اصل جزء مرجحات که نیست، هیچی جزء مرجع که نیست، چی جزء اسباب مرجوح است. به عکس بل حکی هذا القول عن جمهور الاصولیین معللین ذلک بان الغالب فیما یستر من الشارع الحکم بما یحتاج الى البیان ولا یستغنا عنه به حکم العقل. من الذي عسرنا عليه في الكتب الاستدلاليه الفرعيه الترجيح بالاعتزاد بالاس. میگه اینا تو اصول اینجوری گفتن، گفتن خبر مخالف بر خبر موافق مقدمه، برای اینکه گمانه به صدق و صدور در او بیشتره. لکن تو فقه رسیدن، آمدن اصل و جزء مرجعات قرار دادن. لکن لا یحضرنی الان مورد لما نحن فی عن المتعارضین الموافق و احدهما للاصل فلا بد من التتبع. از اینجا ظاهر شد که احتمالات در ترجیح به اصل و وجوه در ترجیح به اصل چند است؟ علی القول به تخییر. ای گفتید سه تا. یکی اینکه ترجیح با اصل موافق که بعض معاصرین شیخ برمودن مستدلن به اون وجوه سگانه. یکی اینکه ترجیح با مخالف، برای اینکه شارع بیشتر او را بیان میکنه، موافق اصل را بیان نمیکنه. یکی اینکه نه، به هیچ کدام از اینها ترجیح نی، برای اینکه هیچ کدام موجب اقربیت نمی شوند. کلون علا برداشت و بینش خودش. و اما علا تساقط فالاصلو هوال مرجع. بنابر تساقط اصل مرجع است. نعم احتیاط، احتیاط مرجع است علا ما فی بعضل یا ظاهر مرجع. نعم احتیاط مرجع است علا ما فی بعضل اخبار. ظاهرا روایتی داشتیم که خذ به اونی که مطابقه با احتیاط است. این تمام کلام در ترجیح به اصل تا اینجا. و اما مسئله حذر و ناقل، عرض کردن شیخ سه تا مطلب رو اینجا متعرض شده. مسئله ترجیح به اصل، مسئله موافق با مقرر که برمیگرده به همون، مسئله حذر و اباحه. آیا ترجیح با اونیست که یدل علی الحذر یا ترجیح با اونیست که یدل علی الاباحه؟ ترجیح با کدوم هاست؟ حق اینه که این مبنی بر مبناست، یختلف و به حسب المبنا. اگر شما در اشیا قائل به حذر شدید، ترجیح با اونیه که مفید حذره. اگر قائل به اباحه شدید، ترجیح با اونیه که مفید اباحه است. و ذالک چرا؟ و ذالک برای اینکه بحث حظر و اباحه بحث از استفاده از ادله است به صورت یک حکم اولی و قاعده کلیه. بحث اینه آیا شارع آمده همه اشیا را به صورت اطلاق و عموم اول محظورش کرده اباحش دلیل میخواد، یا نه شارع آمده همه اشیا را اول حلال کرده اباحه حرمتش دلیل میخواد؟ این یک بحث فقهی است. بحث در اینه قاعده اولیه در اشیا به حسب ذواتها حظر است، یا قاعده اولیه در اشیا به حسب ذواتها اباحه است. یعنی شارع بل اطلاق و العموم او به وجه آخر تخصیص بهش خورده، یا اومده همه اشیا را حلال کرده و بعد هی بهش تخصیص خورده. بعضی ها آمدن گفتن اصل در اشیا حظر است، دلیلشونم اینه، میگن ماها مملوک ذات باری تعالی هستیم و تصرف مملوک در ملک مالک احتیاج به اجازه دارد، پس تمام تصرفات ما همه اعمال و افعال اختیاری ما چون تصرف در ملک غیر است فهو محرم، الا اونی که خودش شکار کرده باشد اجازه داده باشه. ما همه مملوک او هستیم، مملوک بدون اجازه مالک نمیتونه تصرف کنه. پس اصل نه حظر عقلی نی، شاره بله کشف میکند، عقل صغراشو درست میکنه. عقل یک کبرا دارد، تصرف در مال غیر حرام است. یه صغرا هم دارد، ما را ملک الغیر میداند. در بحث عبودیت عقل کشف میکنه که ما ملک الغیریم. از این دو تا حکم عقلی یک حکم چیش کشف میشه؟ شرعی. شارع حرام نه عقلیه، ولی کشف حکم شرعی میکنه، مثل قاعده ملازمه در مستدلات عقلیه. عقل قبح یک شیعی را خودش درک میکند، خودش فهمیده از کل ما حکم العقل به قبح حکم شارع به کشف میکند. اینجا هم کشف شده منتها به دلیل عقلی. میگیم اصل در اشیا حکم اولی شارع رو تمام اشیا حرمت است. چرا حرامه؟ برای اینکه تصرف ما تصرف در مال غیره و تصرف در مال غیر حرامه. البته دو تا مقدمه رو عقل حکم میکند، التصرف فی مال الغیر ظلم و یکون محرم. این یک. ماها همه ملک تعالی هستیم، اینم عقل درک میکند، ماها همه مملوک او هستیم، بنابراین تصرف بدون اجازه او میشه حرام. هر کجا خودش گفت حلاله معلوم میشه چیکار کرده، اجازه داده. قائل به اصل اباحه تمسک میکند به قوم، به مثل این حدیث که شیخ صدوق هم نقل کرده، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. یرده نه به معنای یسل که بشه اصالت الاباحه، یرد یعنی ورود واقعی. هر چیزی را شارع آزاد قرار داده تا نهی از او وارد بشود ولو به دست ما هم نرسد، میشه حکم اولی، میشه حکم فقاهتی. یرد را معنای یرد بگیریم. یا بعضی ها اینجور گفتن من علت نیافتم هن اون را، اوهل لکم ما فی الارزه جمیعا. علتی چنین چیزی ظاهرن نداریم، اوهل لکم ما فی الارزه جمیعا. اگر یه همچی چیزی داشته باشیم اینم باز دلیل بر خلق لکم ما فی الارزه جمیعا داریم، اما اوهل را من پیدا نکردم. شما را اگه پیدا کردید اوهل یا مثل او، که خلاصه این باشه حلیت اولیه نه حلیت به عنوان مشکوکا، از اون خارج از بحث است. بحث در اینه حکم اولی اشیا به ذواتها حظر است یا اباحه. لکل قائل طیبات که خیلی گیر دارد. اول بحث جواهر اطعمه و اشربه رو ملاحظه بفرمایید. اونجا این اوهل لکم الطیبات یا اوهل لکم الطیبات یک گیجی در اونجا از طیب یعنی چی، خبیث یعنی چی. طیب به حسب عزمنا و امکنه، خبیث به حسب عزمنا و امکنه یه چیزای دیروز خبیث نبود، امروز چی؟ خبیث. گذشت زمان، دیروز آب دماغ رو با سر آسین گرفتن این خبیث نبود، توی دهات ها مرسوم بود، خیلی از علما هم با سر آسینشون میگرفتن، اما امروز این چیه؟ این خبیثه، این کثیفه، این استقذار میاره، استشمام میاره. دیروز مثلا پنج تا انگشتشو مینداخت توی برنج همینجوری میمالید، بعد میذاشت دهنش، دوباره پنج تا انگشتشو مینداخت وسط قاب و دیس برنج، جدا جدا که نبود، دوباره میذاشت تو دهنش. من دیده بودم بعضی از آدمای که دینشون دینه وابسته به ساواک بودن، این برای اینکه میگه مستحب عمل کنم انگشتشو میزد تو ماس، میلیسید انگشتشو دوباره میزد تو ماس، میگه این مستحب به اسلام است که من این البته مصحب اسلامی نبود، ولی ممکن بود برای عدهش مزاز نیارن، اما امروز که دیگه بهداشت رو دارن میارن توی مساجد و بناس دیگه، این کارگرهای مسجد هم لباس سفید بپوشن، نمیدونیم حالا این به کجا میکشه. این خبیث فرق میکند، خبیث و طیب فرق میکنه با گذشت زمان. صاحب جواهر بحث کرده آیا طیب مطلق میخواییم و خبیث مطلق، این نادرون طیبه با حسب عزمنا و امکنه میخواییم، این یختلف و به حسب مصادیق به حسب بینشها یختلف. و قورباغه رو شما ازش چی دارید؟ تنفر، برای اینکه حرام بوده شما. اما میگو که اخیراً میخوان بگن قورباغه مثلا ظاهر حلاله و ماهیه، میگو هم شبه قورباغه است، اما چون گفتن حلاله از او تنفر نداره. از کلب سلوقی، تازی شکاری، از کلب سلوقی که مثل آهو میمونه از او شما تنفر دارید، ولی اینکه شارع حکمه به، اما از آهو تنفر نه، با اینکه آهو با کلب سلوقی مثل هم هستن تقریبا تنفر ندارید. این چیه؟ اون که نمیتونه نکتر دو تا جواب بتون دادم. یک، اون اولا کلی نیست، طیب و خبیثه، نه همه اشیا، قاعده در طیب و خبیثه. دو، خودش اجمال دارد، اصلا چی میخواد بگد؟ یا حل لکم الطیبات، طیب مطلق یا خبیثمون. عجب آیه پیدا کردی روز آخر بحثیه. من عرض کردم یه آیه پیدا کنید که بگه همه چیز به حکم اولی حلال است. اونا استدلال کردن به او، اینا هم استدلال کردن به کل شیء مطلق، حتی یه دفعه نهی کدوم؟ نه اونا حالا میگن نه خیشا در مقابل نس اجازه من عرض میکنه، این استدلالایی که اینا کردن، لکن هیچ کدومش درست نیست، نمیتونیم حظ رو ثابت کنیم رو اشیا علا حکم اولی، نه اباحه. اما حظ این حکم عقل نی به این که ملک و غیر تصرف درش جایز نیست، این بنا اغلاست. اغلا میگن تصرف در مال غیر جایز نی، نمیتونی شو حدود قرار دادن. حتی شما اگر به نفعش میخوای کار بکنی، به نفع او یه جنسی رو بلو شما امانت گذاشته، شما به نفع او میخوای ورداری ببری بفروشی، بعد او بیاد بگه که نه من نمیخواستم این نفع را، این تصرف در مال غیر از حرامه، کاری به ظلم هم ندارد. و اغلا در زندگی همراه با تمدن و همراه با حدود و سغور آمدن گفتن آقا در مال غیر بدون اجازه تصرف جایز نیست. این یک حد عقلایی است، یک مرز عقلایی است لحفظ تمدن، کاری به عقل ندارد و باب ظلم. اونا گفتن عقل میگه جایز نی لنهو ظلمون، کاری به باب ظلم ندارد، کاری به باب عقل ندارد، اینم عقلاییه. چرا اینجوری حرف میزنید امروز؟ چرا اینجوری حرف میزنید؟ الناس مسلطونه اولا نقل است و ثانیاً ارشاد به بنا عقلاست. اینا استدلالشون اینه، میگن عقل گفته تصرف در مال غیر حرومه. من میگم کجا عقل گفته؟ عقلا گفتن، عقلا هم از باب حفظ و حدود و سغور، زندگی تمدن قانون میخواد.
اونا گفتن حرام لأنه ظلمون. من عرض کنم خیلی استصرفات ظلمی، خیلی استصرفات چیه؟ عدله. میخوام بردارم مالشو ببرم گروندر براش بفروشم. اقلا میگن چی؟ اقلا میگن این جایزه. کاری به ظلم ندارد. بعد همه بی رضایت ظلمه، نه کراهت دارد نه رضایت، ظلمه. جنسشو برمیدارم یه جنس مساوی میگذارم، ظلمه. چه ظلمیه؟ تصرف در اموال کی از باب ظلمه؟ این بنا عقلای، این مال کبراش. کبرا به حکم عقل نی، کبرا به حکم عقلا است. ملک الغیر صغرایم که در قضیه است، این ملکای عادی رو میگد، این ملکای اعتباری. موضوع این حکم عقلایی همین ملکای اعتباریه. اما ماها مملوک خداوندیمونو نمیگه، ماها مملوک به ملکیت اعتباری نیستیم، ماها مملوک به ملکیت حقیقی هستیم. اگر نازی کند در هم فرو ریزن غالبها. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، همه قدرت ها دست اونه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له. چجوری میخونید؟ اگر بخواید مثل سابقا بخونید که معلومات کم بود، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، که این کن فیکون رو خودش یه چیزی میدونسته. ان یقول له کن بعضی هم رمی آوردن کفر یکون، کن فیکون. خب این ملکیت، ملکیت حقیقه است، حقیقیه است، ربطی به این بحثا نداره. پس استدلال برای حظر به دو حکم عقلی هر دو ممنوعه. حکم حکم عقلی نی، حکم عقلایی. موضوع حکم عقلا هم اینجا نی، ملکیت اعتباری را میخواد بگه. کما اینکه استدلال برای اباحه به کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، اونجا هم گفته شده است که این یرد به معنای یصل و مربوط به اباحه ظاهریه است. یعنی کل مشکوکن حلالون حتی یعلمل حرمه. حرمت حلیت ظاهریه رو میگن، حلیت رو مورد شک، نه حلیت واقعیه که همه اشیا را شارع مهر حل بش زده باشد. نه دلیلی بر حظر در اشیا داریم، نه دلیلی بر اباحه. بله اگر کسی قائل به حظ شد، خبر موافق با حظ، موافق با قاعده است، ترجیح دارد. اگر کسی قائل به اباحه شد، خبر موافق با اباحه، موافق با قاعده است، ترجیح دارد. اینجا دیگه نگید نوبت به اصل حظر و اباحه نمیرسد، چون من عرض کردم اصل حظر و اباحه دو اصل فقاهتی هستن، حکم فقیه، یعنی حکم اولیه اشیا. شارع بر اشیا اولا یک مهر اباحه زده، یک مهر اباحه رو همه اشیا زده الا ما خرج به دلیل، یک مهر حرمت رو همه اشیا زده الا ما خرج به دلیل. استدلالاشون میناست. و اما استدلال به دع ما یریبک الا ما لا یریبک برای حظر، دع ما یریبک الا ما لا یریبک، این استدلال برای حظر تمامه یا نه؟ تمام نی، این حکم ظاهری رو داره میگه. دع ما یریبک الا ما لا یریبک یعنی اینی که نمیدونی حلاله یا حرومه نخور، قطعا احتیاط کن که احتیاط طریق نجات. دع چیزی را که تو رو به شکت میاندازد، یعنی نمیدونی حلاله یا حرامه، الا ما لا یریبک یعنی الا الاحتیاط که طریق نجات. این اصلا مربوط به احکام ظاهریه است، کاری به احکام واقعیه ندارد. استدلال به او هم تمام نیست. و از اینجا فرق بین اصل حظر و اباحه با اصالت البراءه و اصالت الاحتیاط هم روشن. اصالت البراءه و اصالت الاحتیاط مربوط به ظاهر است و شک در حکم واقعی، او مربوط به شک در حکم واقعیه و اباحه و حل ظاهریه. اصالت الحظر و الحل مربوط به واقعا و دو حکم واقعی. یه امر دیگه مونده من عرض کنم بحثمو تمام کنم، دو تا کلمه است. در باب تعارض بقیه امارات، در تعارض بقیه امارات، اصل اول در تعارض بقیه امارات اصل اول تساقط، اصل اول تساقط است. و اما روایات علاجیه شامل اونها نمی شود. روایات علاجیه تخییرن یا ترجیحن اختصاص به خبرین متعارضین دارد. بله اگر کسی عموم علت را قبول کرد فان المجمع علی لا ریب فی، اون وقت در بقیه امور متعارضه هم ترجیح راه پیدا میکنه. کما اینکه از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه، از مورد مقبوله به غیر مقبوله، لکن ما که قبول نکردیم، برابر این تخییر و ترجیح مخصوص خبرین متعارضین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین و لعن علی اعدائهم ابد العابدین و دهر الداهرین. ان شاء الله بعد از ماه رمضان اجتهاد و بعد از ماه رمضان درسته اجتهاد و تقلید، من خیال کردم تابستونه هوا اونجوریه دیگه، بعد از ماه رمضان ان شاء الله اجتهاد و تقلید. و صلی الله علی سیدنا محمد.